بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ما قبلا توفیقی داشتیم درس رو با دعای فرج شروع میکردیم ولی یواش یواش ترک شد. خوبه که این سنت رو دوباره احیا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بسم الله الرحمن الرحیم. به حسب سیر بحث امروز وارد یه مرحله جدیدی میشیم. کلمات بزرگان رو ازش فاصله میگیریم و میریم سراغ، یعنی خودمون میریم سراغ روایات باب. ازا عنوان رو دیده باشید، روایات باب و نقد و بررسی موردی. نقد به معنای انتقاد میتونه باشه، بررسی هم که تحلیله. منتها اظهار نظر رو میذاریم انشاءالله برای مرحله بعد. الان انتظار اظهار نظر نداشته باشید تا یه وقت جزئی اگر باشه. ولی من فراموش کردم تو برگه بیارم، گرچه تو ذهنم بود ها بحث کنم. الان که نگاه میکنم میبینم برگه خالیه. قبل از این روایات باب یه مطلبی رو من براتون عرض میکنم و بعد برگه رو رو سایت اصلاح میکنم. حالا اگر بعدن مایل بودید اون برگه 16-08 رو از رو سایت بردارید، چون دوستانی که کار میکنن رو سایت گاهی برگه رو اصلاح میکنن. حالا اگه بگم بنویسید وقت کلاس گرفته میشه، مطلبش رو دقیق عرض میکنم، یا خودتون یه چیز بنویسید یا بعدن از روی سایت بردارید. خیلی هم حالا عادت نکنید به این برگه ها و نوشتن ها و اینها. ما خدمت برخی از بزرگان سلمه الله 12 سال رفتیم، 12 تا خط به ما ندادن دیگه. حتی گاهی نامم که میبردن ما دیگه میشناختیم کیو میخوان بگن، نامم باز بریم ببینیم کیه ایشون، منظورش کیه. بگذرم. ببینید اگر سیر بحث دستتون باشه در تعیین اصل اولی و ثانوی، ما حرف آقایونو گفتیم، حرف آقای آخوند، آقای شیخ، آقای نائینی و برخی ها. ولی خود ما اظهار نظر قاطعی نکردیم. یه دو جا هم من اشاره کردم برخی از فضلای اهل دقت فکر کرده بودن که ما حرفامون به هم نمیخوره. خب شایدم من مثلا سریع عبور کردم، گاهی من این کار رو انجام میدم. علی حال بخوام خودمون اظهار نظر بکنیم چیزی نگفتیم. اصل اولی، اصل ثانوی. اصل ثانوی میدونید که الان جاش نیست، به عنوان رأی کلاس. اصل ثانوی وقتیه که ما روایات رو هم موردی هم در یه سیستم در یه نظام حلقوی ما میگیم دیگه کنار هم، بعد که بررسی کردیم اون موقع ببینیم اصل ثانوی چیه. پس کلاس نمیتونه الان بگه نظر ما اینه مگر از جلو گزارش بده که ما اصراری نداریم. پس اصل ثانوی طبیعیه که چیزی نگیم، اما اصل اولی رو شما داریم میریم برای روایات دیگه، رأی کلاس باید گفته بشه. به نظر شما چی بگیم؟ آیا ما هم مثل آقای شیخ بگیم تساقط در متعارضه، یا مثل آقای آخوند بگیم سقوط احدهما ولو عملا میشه تساقط چون احدهمای غیر معینه، چی هر دو از کار میفته؟ آیا ما هم همون حرف اون دو بزرگوار رو بزنیم؟ که البته بگم این دو بزرگوار نماینده آحاد زیادی هستن، فقط خودشون نیستن، عراقی نائینی، مدرسه نائینی، اینا رو ببینید. یا نه بگیم اصل اولی یعنی فارغ از روایات، فارغ از اجماع، فارغ از سیره، اصل اولی این شد دیگه، یعنی اونی که مقتضای درک عقله، اصل اولی اینه دیگه، یا چیز دیگه است؟ ببینید ما ممکنه بگیم که اصل اولی تساقط نیست. اصل اولی چه اشکال داره؟ بگه در متکافئن تساقطه، اما در جایی که یکی بر دیگری مزیت داره اخذ به ظلم مزیت است، عدم سقوط او. البته مزیتی که کل حجر الا جنب الانسان نباشه، اینا دیگه یاد گرفتیم از علما، نه واقعا یه مزیتی که مثلا تقویت کنه حجت بودن رو، نظیر نظر اعلم با غیر اعلم. خب انسان مطمئن میشه به نظر اعلم در موقع، حالا یه جا تعارض کنه، فرضاً کنید بگیم هر دوش درسته، ولی چون اون حجیتش قوی تره بر میگرده به تقویت در حجیت، بگیم نمیتونیم. یعنی من وقتی فکر میکنم نمیخوام الان بحث کنم، چون اصل اولی دیگه گذشته، نمیتونیم اصرار کنیم برای این که اصل اولی حتما تساقطه. ممکنه عقل اینجور بگه، گویا از همون قانون اهم و مهم ما یه جور استفاده میکنه برای اینجا. یا یه چیز دیگه ببینید، بعضی وقتا عقل ازش بپرسیم اصل اولی چیه، میگه من داوری نمی کنم تا رفتار شارع رو برام توضیح بدی. دقت، این نیاز به توضیح داره ها، حالا نوشتم ندارید دقت کنید، حالا بعد برگه رو ببینید. من یه مثال براتون بزنم، از اون مثال میام اینجا. میدونید که قاعده قبح عقاب بلا بیان بعضی ها قبول دارن بعضی ها ندارن، یعنی براعت عقلی. براعت عقلی رو مشهور قبول دارن، میگن اگر در حکم شارع شک کنی براعت جاری میکنی، خوندید دیگه. اما از زمان ابن زهره تا بعد بزرگانی بعد از ابن زهره تا در قم مثل آقای داماد، در نجف مثل مرحوم آقای روحانی و آقای صدر، اینو گفتم که فقط به اسم آقای صدر ننویسیم این رو، از اون مرد مطرح بوده، بعضی آقا رو براعت عقلی گپ داشتن، دب بو دب بتن دب داشتن روی حرف، میگفتن نه نه، براعت عقلی چیه؟ براعت عقلی مال موالی عرفیه، نه خدای بزرگ خدای بزرگ به جای براءت عقلی باید احتیاط مطرح کنیم. لذا اینا قبول نداشتن براءت عقلی رو. براءت شرعی رو قبول دارن ها، همشون براءت عقلی رو قبول ندارن. ما در فقه و عقل چی گفتیم؟ آقایونی که مطالعه کردن فقه و عقل رو خوب میفهمن. ما اونجا گفتیم که آیا اشکال داره که عقل یه چیز دیگه، یه نظر دیگه ما دادیم. گفتیم ممکنه وقتی از عقل سوال میکنیم آقای عقل، من یه مولایی دارم به اسم خدا، یه تکالیفی متوجه من کرده، منتها نمیدونم فلان تکلیفم متوجه من کرده، به قول قدیمی ها دا اندر رویت الهلال، آیا تکلیفم کرده یا نه، براءت جاری کنم یا قبح قابلا بیان. ما اونجا گفتیم که ممکنه عقل بگه یا فلان، یعنی به ما بگه ها، بگه فلانی تو اول بگو مولا چه مولاییه تا من نظرمو بدم. اگر مولاد مولاییه که گفته حتی احتمالات من رو هم شما عمل کنید. تو بعضی از این سلاطین میگن حسب اراده فلانی، این حسب اراده فلانی عواستونه رو درهای حرما می نویسن یا رو موقوفات حسب اراده مرجع عالی‌قدر، اینا خیلی ناقلا هستن. هم میخوان بگن که ایشون دستور ندادن، ما حس کردیم ایشون اراده ساخت مدرسه دارند، لذا یه مدرسه ساختیم حسب اراده مرجع عالی‌قدر این مدرسه تأسیس شد، حسب اراده نه حسب الامر. اگر بگن حسب الامر یعنی دستور داد، حسب اراده یعنی فهمیدیم ایشون اراده کردن. حالا اگر یه قانونگذاری باشه که از کل رفتاراش ما اینطوری در آورده باشیم، احتیاط احتیاط، عقل میگه حالا یه جا واقعا شک کردی، من نمیگم تو خیالت راحت باشه از عقاب مولا، ولی اگر یه مولایی باشه که خودش گفته رفع ما لا یعلمون، خودش گفته الناس و فی ساعت ما لا یعلمون، میگه چنین مولایی اگر در دستور شک کنیم باید براءت جاری کنی، حکم براءت میکنه. دیدم یه آقایی کتاب نوشته این عرض منو آورده رد کرده، گفته این که میشه براءت نقلی دیگه، آخر نویسنده یه بزرگوار، این که من حواسم هست که اینقدر توجه دارم که میخوام بگم یه گفتمان ازش در میاریم بعضی وقتا، منظورم اینه، اونجا توضیح دادم، نمیخوام بگم عقل تمسک میکنه به رفع ما لا یعلمون. عقل میگه این مولایی که تو برای من وصفش کردی باید در موارد مشکوک احتیاط کنی، یا میگه این مولایی که تو وصفش کردی خیالت راحت باشه براءت جاری کن. عقل دیگه بعد از شناخت مولا خودش حکم میکنه، نه استناد کنه به رفع ما لا یعلمون. رفع المالا یعلمون زمینه داوری عقل رو آماده میکنه، اما داوری عقل مستند به خودشه. اینو دیگه تو فقه عقل ببینید. حالا دوستان من میخوام شبیه اینو اینجا بگم، شبیه این حرف اونجا رو تو فقه عقل اینجا بگیم. بگیم اصل اولی عقل، یعنی الان مطلب اینه بعضا گیر اومدن از عقل سوال کردیم اصل اولی در متعارضه چیه؟ ممکنه بگه باید رفتار شارع رو، چون همه اینا مال شارع دیگه، بیانه، خبر واحد، آیه قرآن، اجماع، باید ببینیم که شارع تو برخوردش با ادله‌ای که میاره، اماراتی که میاره و حجت میکنه چه رفتاری داره. اگر دنبال ایجاد گمان و نمیدونم طریقیت دادن به عدل است، خب معلومه در متعارضین چی میشه؟ تساقط میشه. ولی اگر میخواد به اینا موضوعیت بده، الان آقایان یه مثال براتون بزنم، در نظام قضایی دنیا که اسلام هم یکیشه، در نظامات قضایی میدونید که یه سیستم هست به نام سیستم امارات قانونی، معروفه. سیستم امارات قانونی یعنی قاضی رسیدگی کننده به پرونده کار به اماره داره، ولو این اماره یک ذره برای قاضی گمان نیاره، بهش میگن امارات قانونی. ببینید کلمه خودش داره میگه ها، نمیخواد حفظ کنیم ها، سیستم امارات قانونی. میگه اقرار یه امار است، بیانه امار است، قول ثقه امار است، نمیدونم آزمایشات ژنتیک امار است، شهادت پلیس امار است، پزشک قانونی حرفش امار است، ولو این حرف اینا برای قاضی نه گمان بیاره نه اطمینان، اصلا گاهی وقتا اطمینان به خلافش داره، میگه اماره. اینو بشکن سیستم امارات قانون. تو دنیا هم اتفاقا طرفدار خیلی داره، میگن این سیستم انضباط میده به قضا. اما رایج‌تر از این فکر سیستم دلائل معنوی بهش میگن، یعنی قاضی باید به اقناع وجدان برسه، و این اینایی که شمردم اینا همه طریقیت دارن به اطمینان قاضی، و لذا اگر یه جا اطمینان نیاورد یا گمان نیاورد، ما دیگه بالاتر از اقرار که نداریم. اگر قاضی احساس کرد که این اقرارش پولش دادن گفتن اقرار کن، بیچاره نمیفهمه داره چیکار میکنه، گولش زدن گفتن تو برو اقرار کن ما بعد نجاتت میدیم، اینم 1,000,000 پول بگیر. اگر قاضی همچین گمانی کرد این اقرار دیگه به درد نمیخوره. باید وجدان قاضی که پشت میز نشسته میخواد حکم صادر کنه قانع بشه و صادر کنه. سیستم دلائل معنوی، اقناع وجدان. خب حالا ببینید، اگر یک قانونگذاری رفتارش با امارات، حالا خبر واحد باشه، اقرار باشه، بیانه باشه، سیره باشه، اگر رفتار اول باشه یعنی امارات قانونی، خب اگر دوتا از امارات تعارض کرد، امارات قانونی میگه اماره، خب دوتا اماره تعارض کردن، اصلا معیار گمان و اطمینان که نیست. اینجا عقل میگه چنین قانونگذاری که همچون سیستمی داره تو تعارضات امارات راجع به احکامش باید بگیم تساقط، ولی اگر کشف کرد عقل از بیرون که رفتار قانونگذاری که حالا داریم میگیم دوتا روایتاش تعارض دارن، سیستم دلائل معنویه. اینجا ممکنه نگه تعارضا تساقطا، بگه تعارضا، بگید بقیه شو برو اونی که اطمینان داری طبق اونی که مثلا اگر دوتا بیانه است، یه بیانه به اثبات نظر میده، یه بیانه به نفی، ولی برای قاضی بیانه اثبات مطمئن تره تا بیانه یه نه. البته هر دوش اماره هستا، هر دو شرایط داره، ولی یکی سیستم هم سیستم دلایل معنویه. خب اینجا نمیگن تعارضا تساقطا. اتفاقا در دنیا قضاتی که طبق این سیستم میخوان قضاوت کنن همیشه دنبال همین هستن، برن تو جمع تو وقت اگه تعارض باشه، اگه تعارض نباشه که هیچ، اگر هم تعارض باشه میسنجن. میخوام اینو بگم یه جمله آقایان، ممکنه وقتی از عقل سوال میکنیم عقل به ما بگه من راجع به این که اصل تساقطه یا اصل تخییره یا اصل ترجیح ظلمزیه بر فاقد مزیته نظر نمیدم تا رفتار شارع رو کش کنم. شما رفتار شارع رو برام بگو، من حکممو میگم. عقل همیشه میدونی که همینطوره، عقل رو موضوعات دخالت نمیکنه. یعنی هیچ وقت نمیاد دیگه رفتار قانون گذار تو چجوریه، میگه شما موضوع رو قشنگ توضیح بده من حکمشو صادر میکنم. شما توضیح که میدی ممکنه یه جا بگه اگر این قانون گذار تو ازش حرف میزنی این تعارض و تساقط ها مرامش نیست. میگیم خودت چی میگی؟ میگه من با توجه به قانون گذارت نظر میدم. خودم قضاوت اصلا قضاوت خودش فارغ از قانون گذار که هیچ ارزش نداره، هیچ ارزش نداره. اگر من قبلا اشاراتی کردم کامل نبود، مسلم اشاره بود، ولی نظر همینه. چی؟ اصل اولی با توجه به مرام شارع. ابداً نه، خیالتون راحت باشه. ببینید خیالتون راحت باشه که اونها مثل اون واسه برات عقلی شونه. وقتی میگن اصل اول یعنی هیچی، مادرزاد لخت لخت. عقل چی میگه؟ ما میگیم این عقل بعضی جاها لخت لخت قضاوت نداره. پس من چی گفتم تا حالا؟ ما اول رفتار رو مشخص کردی، بنابر یه رفتار مثلا شد تساقط، نه بستگی داره که ما چجور گزارش به عقل بدیم. اگر شما گزارش به عقل دادید، نه که شارع دو تا رفتار داره، حتی میتونه شارع دو تا رفتار در دو جاها مثلا تو باب قضا یه رفتار داشته باشه، تو باب رؤیت هلال یه رفتار. حالا اون کوچه فرعیشه. ما دو تا رفتار تصور کردیم، حالا هر کدامشو که به حساب شارع به عقل نسبت بدیم، عقل اصل رو تعیین میکنه. حالا اصلی که تعیین کرد گاهی روایات هم همون رو تایید میکنه، گاهی نه، روایات به خاطر وضع خاص مثل حفظ تراث مثلا قائل به تخییر میشه. چرا میتونیم بگیم؟ ما الان نمیخوام اصلا نداریم بیان کنیم که بله. اصل اولی در امارات قانونی رفتار شارع هم موضوعیت دادن، اینم هم به خاطر شما تموم شد.
اینجا که زجا باید پذرفتیم تو سیستم ما که سیستم
ترفیقیه
دیگه، باید
هم مزیر بیاریم دیگه سیستم قضایی. ولی خب اصلا اگر اصل اولی با اصل ثانوی یکی بشه که خیلی خوبه، که همین هم میشه. بذارید حالا ما اصل اول ثانوی که نگفتیم و لو هم نمیدم من
اصل
سیستم تلفیقی در حجیت نیست، در موانع تلفیقیه. بلا در حجیت شما که دیگه وارد کار هستید، موضوعیه. نه
اصل اولی بگیم مثلا تساقط، ولی مثلا شارع به وسیله مثلا مصلحتی حفظ تراث میگه تفکیک. خب ما قراره وقتی اصل اول بگیم این حفظ تراث رو ببینیم از شارع دیگه، پس هیچ وقت که اصل اولی شما به گاهی دید دوم سوارش پیش بیاد
نیاد. حالا اگر هم ما قسم خوردیم نیاد، ما گفتیم منطقه بعضی وقتا عوارض لاینفک دائمه، بعضی وقتا عوارض موردیه. مثل که مثلا شارع راجب بیانه یه رفتار خاصی داشته باشه که دیگه راجب سایر امارات نداره اینه. ولی ما هیچ اصلاح نداریم که دوتا بشه. اصلا می باید دوتا بشه. کی گفته باید دوتا باشه؟ چی؟
در نظر تعریف رفتار شارع به عقل، حالا تعریف کنیم رفتار شارع، این همون از جهات الارضیه نمیشه که قرار بود عقل در اصل اولیه لولا جهات الارضیه.
نه نه نه، لولا جهات ثانویه. اصل اولیه درک عقل که به حساب قانونگذار گشته بشه بدون نظرش در مورد، یعنی بدون توجه به اخبار، بدون توجه به اجماع، بدون توجه به سیره. نه حتی بدون توجه به شخصیتش، بدون توجه به رفتارش در قانون گذاری. حالا اگر یک کسی بگه حتی بدون توجه به اونا، بعضی وقتا وقتی مثلا حق بیان میشه آدم میگه اونا همینو میخوان بگن، بسیار خوب، ولی اینو نمیخوان بگن اصلا، ولی زود دو تا درست میکنن. اونا یعنی بدون توجه به اخبار الهیه، اجماع در مورد، سیره در مورد. ما نمیگیم اینا میذاریم کنار، میگیم رفتار شارع در کل قانونگذاری هاش، در رفتاراش با امارات، اینه دیگه. خب میذارید وارد بحث بعد بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان از امروز وارد یه بخش، هرچی هم تلاش کنیم جمع و جورش بکنیم، ولی به هر حال بحث پردامنه ایه. چندین بار گفتیم، بازم خدمت شما میگیم آقایان، بحثای تعادل و تراجی یا ترجی هر چه کار بشه ارزش داره، همش گوشت لخمه، یعنی هیچ چیز زائد پی و چربی و دنبه و استخون نداره، همش ثمره است، نه فقط در فقه، حتی در همه علوم اسلامی، در همه علوم. یعنی هر علمی که با یه متن، با قرآن، با حدیث کار داره، بحث تعادل و تراجی هست. ولی زاب عجلم نباید بکنین که بحث ها ناتمام بمونه، ولی خب تا بشه برای ما دارم پیش بریم. از امروز آقایان راجع به حالا 14-15 تا روایت ممکنه همه را مطرح نکنیم، مشابهات و آدرس بدیم، باید اینا را اول موردی بررسی کنیم و بعد یه جا. این کار میدونید تو پژوهش های ما نشده، شیخ انصاری دیگران وقتی میخوان بررسی کنن اینا رو با جدا نمی کنن، در حالی که از نظر پژوهش موفق اینه که وقتی یه سلسله روایات موردی بررسی بشه، بعدم به قول امروز سیستمی، حالا یا فرق میکنه یا نمیکنه، اونش مهم نیست، ولی مهم اینه که دو مرحله روش داشته باشیم، دو استنباط به اصطلاح. میدونید اولین روایت که تا او باشه نوبت به هیچ روایتی نمیذاره برسه، روایت عمر ابن حنظله است، خیلی معروفه. آقایانی که کتاب قضای ما میان دیگه دو ساله، یعنی سال گذشته و امسال با این روایت داریم شب و روز میکنیم به هر مناسبتی. روایت میخواد متنش رو درست در فقه خواندیم، ولی نه با این دقت چون کارش نداشتیم، ولی الان کار داریم. روایت رو با هم میخونیم، یه مقدارم سرعت میگیریم، بعد میریم سراغ دلالت سندش، حرفی که باید بزنیم. نگاه کنید روایت رو. روایت را مشایخ سلاس، بهشون میگن محمدون سلاس، جناب کلینی، صدوق و شیخ طوسی، در کافی فقیه که کتاب من لایز الفقیه باشه و تهذیب نقل کرده. متن روایت بر اساس نقل جناب کلینی با تلخیص اینه، چون یک تفاوتهایی داره که البته اون تفاوتها برای کار ما تو کتاب القضا میشه، حالا اون تفاوتها اثر داره ها، ولی تو بحث اینجا اثر نداره. خلاصش هم کردم، یه قسمت هایی که میدونید چون طولانی بود، یه قسمت هاییش که به ما مربوط نیست نیاوردم. محمد ابن یحیی، محمد ابن الحسین، محمد ابن عیسی، صفوان ابن یحیی، داوود ابن الحسین، ان عمر ابن حنظله، از این رجالی که الان میبینید سه نفرشون خالی از بحث نیستن. یکی محمد ابن عیسی است، یکی داوود ابن حسینه، یکی عمر ابن حنظله است. البته حضراتی که در فقه بودید، ما این سه نفر رو مفصل آوردیم اقوال رجال و در کل پذیرفتیم روایت رو، تا حال بعد عرض میکنم. آقای ابن حنزله میگه که خدمت آقا امام صادق عرض کردم دو تا مرد، دو تا انسان از شیعیان بینشون دعواست راجع به دین میراث، چه کار کنن؟ آقا فرمودن خب ینظران، یعنی رصد کنند. منظور اینه که دو نفر در نظر بگیرن، تو فارسی اینجور میگیم، میگیم در نظر بگیرن کسی را که از شما شیعیان باشه. منتها روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا عرف احکامنا، یه همچون آدمی شیعه پیدا کنی فلیرزا بهی حکما، حاکم قرار بدید. منظور از حاکم یعنی همون قضاوت دیگه، برای دین و میراث قاضی قرارش بدید. روایت پس صدرش میبینید مال قضاوت، مال قضاوت دیگه، داره از قاضی سوال میکنه. امام میگه همچون آدمی پیدا کن بشه قاضی. این ناقلا سوال کرد، خدا خیرش بده، برای ما کار در آورده ابن حنزله، ولی خب ارزشمند بوده سوالش. میگه از آقا عرض کردم آقا در نظامی که انتخاب قاضی آزاده، مثل حالا که نبوده، اگر هر کدام یکی رو انتخاب کنن و خب هر دو توافق کنن که این دو نفر ناظر باشن در حقشون، حالا این دو نفر با هم تو یک مثلا یک کتل غذا باشن یا نه میگن سرشم میدین پرویی بعد میدین پروی یکی، ولی متاسفانه اختلاف فی حدیث کن. او میگه مادر شما از کل اموال ارث میبره، اون یکی میگه مادر شما از کل اموال باباتون ارث نمیبره. روایات هم داریم دیگه، اختلاف هم هست. قال امام فرمودن نگران نباشید، اونی که اعدل افقه اصدق اورع، اونی که این چارتا رو داره، حالا ظاهرش اینه که هم اعدله هم افقهه هم اصدقه هم اورعه، یا منظور اینه که یکی از این اوصافو داره دیگری نداره. ظاهرش اینه که اگه بخوام ظاهر ابتدایش رو نگاه کنیم، یعنی این چهار صفت باید توش باشه، هر دو عادلن ها اما الفه اعدله، هر دو فقیهن الفه افقهه، هر دو صادقن ولی الفه دقت بیشتری میکنه، اصدقه، هر دو ورع دارن، پرهیز از حرام دارن، بالاتر از عدالت، ولی یکیشون اورعه. این کلمات هم فرقشو حتما دارید. اعدل همون کفه، یعنی کسی که گناه نمی کنه، حالا گاهی هم عبته می کنه. افقه به فهم مربوط میشه، اصدق به دقت در کلام، چجور دقت میکنه دقیق حرف بزنه، اورع هم که یعنی تقوای بیشتر داره، زهد بیشتر داره، یه چیزی بالاتر از عدالت. اما دیگری رو ولش کن. حالا گفت که آقا اگر هر دو عدلان مرضیان، حالا این دو رقم میتونه باشه ها، یعنی واقعا هر دو برابرند یا من اینا رو برابر میبینم، حد سوالو طبیعیش کنید. ابن حنزله ممکنه بگه بابا من نمیتونم تشخیص بدم، شاید یکی اورع افقه فلان باشه ولی من چه میدونم، یا نه واقعا هر دو عدلان مرضیان، ظاهرا میخواد بگه این هر دوشون عادلن مشهورن، حالا اگر یکیشون هم بالاتره معلوم نیست. امام فرمودن که خب اگه این طوره، لذا بعدش هم میگه لا یفضل واحد منهما علی الاخر، یعنی اثباتا من نمیدونم. خیلی قشنگ سوال میکنه، میگه من کار به ثبوت ندارم، اثباتا نمیتونم تشخیص بدم، اثباتا مهمه دیگه. آقا فرمودن خب اگه این طوره دیگه برو سراغ این که ببین حرف کدام تو مثلا بین شیعیان بین راویان معروف تره. ینظر الا ما کانه، دیگه نگفتن من کانه، اولی بود من کانه حالا شد ما ما کانه. نگاه به روایتش بکن، من روایت هم یا روایت هما، روایت هم باشه به اعتبار همه، روایت هما باشه یعنی این دو نفر، ما کانه من روایت هما، از من روایت هم دارم، شاید کافی هم همین روایت هم بوده، توجیهش سخت نیست. آقا من ما کان من روایت هم انا فی ذلک الذی حکما به، یعنی در این واقعه ما کان المجمع علی، این المجمع خبر کانه است، حواستون باشه اسم کانه هم که ضمیره، آنچه که می باشد آن چیز از روایات ما، مجمع علی فیوخذ به من حکمنا و یطلک الشاذ، شاذ شد مقابل مجمع علی، به عبارت دیگه مقابل مشهور. پس معلومه اون اجماعی که امام گفتن منظور مشهوره. تا آخر دیگه باز سوال کرد، اگر هر دو خبر مشهورند، یعنی معروفند، نگید مگه میشه هر دو مشهور باشن؟ بله، هر دو نمیتونن اشهر باشن، ولی هر دو میتونن مشهور باشن. طیفی اینو میگن، طیفی اونو میگن. حالا من یه سوال بکنم، ذهنتون رو زخمی کنم. این که امام میفهمان که اون روایتی که مشهوره، یعنی روایتش مشهوره، تو متون حدیثی مشهوره، مثلا استوانه های حدیث نقلش کردن، اما اون یکی رو استوانه های حدیث نقلش نکردن، منظور نقلش مشهور باشه و تو کتب حدیث باشه، یا منظور اینه که فتوا به آن مشهور باشه؟ حالا اشاره که نداره، فکر کنید که فکر کنید، ولی قاطع نباشید در همین حد راهنماییتون. فا امکان الخبران مشهورین، اگر هر دو شهرت داره، قد رواهما از ثقات انکم، ثقات از این نقل کردن، امام فرمودن خب حالا سنجه چندم میشه؟ سنجه سوم. ببین کدام موافق قرآن و سنت و مخالف عامه است، یعنی از این دو مزیت برخورداره، موافق قرآن و سنت، مخالف عامه، اونو بگیر، و اونی که مخالف از حکمش با کتاب و سنت و موافق عامه است رها کن. این ناقلا گفت آقا ارأیت، یعنی اخبرنی، به من بفرما، اگر هر دو فقیه حکمشو از کتاب و سنت میدونند، یعنی کتاب و سنت هر دو شاهد داره، ولی تو فاز مخالفت عام و موافقت میگن یکی مزیت داره، فهمودن خب همون یکی که مخالف عام است بگیر. این سوال چهارمی، این سنجه چهارم فرض کن، میگه هر دو از قرآن شاهد دارن. جالب اینه که بعضی وقتا دو روایت هر دو از قرآن شاهد داره، مگر اشاعره از قرآن شاهد ندارن برای اثبات جبر؟ معتزله هم عدلی هم از قرآن شاهد دارن برای اثبات چی؟ اختیار. قرآن هم هست دیگه، ذو وجوه. حالا اگر یه روایتی هست که از کتاب و سنت هر دو موافق دارن، ولی بیشتر سنی ها به یکیش گرایش نشون دادن، به یکی مخالفت کردن، که حضرت سنجه چهارمو فرمودن، آخر کار گفت قربانت بشم، فإن وافقهما الخبران جمیعا، اگر از این جهت هم چیزی، چهار تا اهل تفسیران اینو گفتن، چهار تاشون اونو گفتن، فرمودن ببین کدام مورد میل حکامه، این میشه سنجه مرجوحیت. ها تو این روایت حواستون باشه، بعضی سنجه ها سنجه های ترجیح، بعضی سنجه ها سنجه های مرجوحیته. ول که نمی کنه، گفت حالا اگر هر کدام به یه طرف میل دارن، منصور دوانقی میاد به مالک ابن انس میل داره، هارون الرشید میاد به حنفیه، به ابو حنیفه میلی داره. اینه که میگم تاریخ دیگه، واقعیته. تو بعضی از مناطق اسلامی اینه، تو بعضی از مناطق اونه، نظر اونه. فرموده خب دست نگه دار، اینجور باشه باید دست نگه داری تا خدمت امامت برسی، از امامت سوال کنی. خب مثل حدیث رو خواندیم، پشت برگر نگاه نمی کنید. خب پشت برگر رو حتی خیلی شما نمی خرش کردم، منظورم برگه بعدی بود. ببینید این حدیث به کار ما میاد نمیاد، دلالتش، حالا سندش رو من بعد فردا مختصر عرض می کنم. الحمدلله.